کمک میکنه که مقدار آگاهانه تر با دقت بیشتر با وسواس بیشتری وارد بازار سرمایه بشی. بازار به مکان و فضایی اطلاق میشه که در اون خرید و فروش انواع محصولات و خدمات صورت میگیره. در بخش گشتی در بازار همراه میشیم با آقای وحید میرزایی، کارشناس اقتصادی. برندگان حقیقی سرمایه گذاری چه کسانی هستند؟
برنده بودن به معنای کسب آیدی بالاتر و بیشتر هستش. برای اینکه ما بتونیم آیدی بالاتر و بیشتری کسب کنیم، باید یه سری از نکات سرمایه گذاری رو در نظر داشته باشیم و داشتن آگاهی و در واقع دانش لازم در کنار اون کسب تجربه هستش و استفاده از افرادی که تجربه و دانش لازم رو در حوزه سرمایه گذاری دارن میتونه ما رو در مسیر سرمایه گذاری برنده بکنه. و اینه که شناخت لازم داشته باشیم از روحیه خودمون، روحیه سرمایه گذاری و میزان سرمایهی که در بازارها به کار میگیریم سرمایه هایی باشه که در صورت ایجاد نوسان در بازارها باعث نشه که تأثیر مستقیم در شرایط مالی ما داشته باشه، چون این امر باعث میشه که ما به طور هیجانی تصمیم بگیریم و نتونیم دانش و تجربه خودمون رو در اون شرایط اعمال بکنیم و به صورت احساسی خیلی از کارها رو انجام بدیم که ممکنه ما آسیب ببینیم. برنده بودن در واقع فاکتورهای اساسی نیاز داره که باید حتما بهش بپردازیم و هیچ برنده بودنی اتفاقی صورت نمیگیره و اینکه باید دانش و تجربه کافی در اون موضوع لحاظ بشه تا این برنده بودن اتفاق بیفته.
تو رو خدا اگر که دانش مربوط به بازار سرمایه رو نداریم واردش نشیم، با علم وارد این بازار بشیم. الان کلی راه وجود داره برای این که شرکت‌های مختلف هستن، سبدگردان‌ها هستن، صندوق‌های مختلف هستن، سرمایه ما رو میگیرن، اونایی که دانش دارن باهاش کار میکنن، سود تضمینی هم میدن. وقتی که بدون علم و دانش وارد این بازار میشیم ضرر میکنیم، بعدم میگیم آقا فلانی مقصر بود، فلانی نمیدونم به ما اطلاعات کامل نداد، دولت فلان کرد. نه، ما باید خودمون علم داشته باشیم وارد این بازار بشیم. در هر صورت اگه سوالی دارین در ارتباط با بخش گشتی در بازار در رابطه با بازار سرمایه میتونید پیامک کنید به 3900. روزهای آینده کارشناس خوب این بخشمون به سوالات شما پاسخ میدن. 3900 در اختیار شما هست. دو شماره تلفن 224-786 225009 رو هم در نظر داشته باشید. اما بریم سراغ میز خبر برنامه نمودار. خب آقای تعلیمی، اشاره کردین به افزایش بیسابقه قیمت خودرو، گفتین که
بله.
روز گذشته ما شاهده چند ده میلیونی افزایش قیمت خودرو بودیم، کسی هم که خدا رو شکر جواب نمیده.
نه، خوشبختانه تو این حوزه الحمدلله کسی پیدا نمیشه. حالا بعضا بهانه میکنن که وزارت صنعت معدن تجارت وزیر نداره و به صورت حالا سرپرست میان و سرپرست هم هر طوری که میخوان به صورت سلیقه‌ای داره میکنن، بعضا میان سری مدیرها رو تغییر میدن. اما واقعیتش اینه که همون موقع هم که ما وزیر داشتیم و شخص متولی بود تو این حوزه، ما خریدیم که بازار متاسفانه وضعیت باثباتی رو نداشت. آقای نجم‌الهدی، من اشاره کردم ابتدای صحبتم خدمت شما که خب تو چند روز گذشته اگر خاطرتون باشه از روز چهارشنبه بانک مرکزی اومد یه عدد بزرگی رو تزریق کرد درهم توی بازار که بتونه قیمت‌ها رو تثبیت کنه و خدا رو شکر اتفاق افتاد. اگر نوسان هم داشتیم نوسان خیلی جزئی بوده. تعجب میکنم با اینکه تو چند روز گذشته قیمت دلار تغییر نکرده به صورت حالا خیلی عمده و بهانه همه کسانی که قیمت‌ها رو افزایش میدن نرخ دلار هست، چطور فقط روز گذشته حدود 30 میلیون تومان خودروهای تولید داخل و خودروهایی که اینجا مونتاژ میشه افزایش قیمت داشته
و جالب این که اصلا خرید فروشی هم انجام نمیشه.
اتفاقا من می‌خواستم همینو بگم. ببینین، تا تمام کسانی که فروشنده هستن به این امید که قیمت خودشون باز بالاتر میره خودرو رو نگه داشتن و کسانی که خریدارم هستن خب دست نگه داشتن وضعیت بازار مقدار بهتر بشه، قیمت‌ها کاهش پیدا بکنه، بعد مراجعه کنم برای خرید خودرو. علارغم اینکه نه خریداری هست نه فروشنده ای هست نه قیمت ارز تغییر کرده، من تعجب میکنم چرا باید ظرف یک روز 30 میلیون تومان قیمت خودرو تغییر بکنه. خاطرتون اگر باشه، شاید پیش از این، اینکه دارم میگم مثلا مال 50 سال قبل و من مثال نمیزنم، موضوع مال مثلا شاید 6 7 ماه قبل باشه، بعضا شاید به صورت ماه به ماه قیمت ها تغییر میکرد، اونم قیمت نوسان جزئی داشت، بعد این رسید به هفته به هفته. الان متاسفانه
الان
بله دقیقاً، یعنی شما ساعت 10 صبح قیمتی رو میپرسی، ساعت 10 و ربع زنگ میزنه مجددا یه قیمت دیگه رو به شما میدن با بهانه‌های مختلف. مهمتر از اون اینه که هیچ مسئولی تو دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌هایی که پاسخگو هستن، آقای نجم الهدای عزیز، هیچ کسی هیچ اظهار نظری هم نمی‌کنه.
من عذرخواهی می‌کنم.
خب من مخلص شما هستم. ببینید، به هر حال کسی که اونجا مسئولیت داره و اونجا داره حقوق می‌گیره، باید وظیفه‌شون اینه که بیان بازار رو نظارت کنن، پیش بینی کنن، به حال بررسی بکنن بازار رو. حتی اگه به شما میدونی که ما تو دو تا مقطع سال داریم که معمولاً قیمت خودرو افزایش بده، چون تقاضا میره بالا، مثل تابستان و ایام آخر سال.
درست.
اگر من که توی به عنوان کارشناس توی دستگاه نشستم نتونم این دوتا پیشبینی رو یا پیشبینی‌های دیگر رو بکنم، من فکر می‌کنم که واقعا اصلا بود و نبود اون دستگاه متولی خیلی لزومی نداره که اصلا اونجا باشه و یه عده بیان و حقوق بگیرن، حقوق ببرن تو قالب یارانه مردم پرداخت کنن، مردم هم خیالشون راحت که آقا دستگاه ناظری وجود نداره. خب بازار همینه، وقتی ما صبح بسم الله الرحمن الرحیم رو میگیم از خونه میایم بیرون، توقع اینه که غیر از ما کسان دیگه‌ای هستن مسئولیت دارن و به مسئولیت خودشون دارن عمل میکنن. وقتی اتفاق نمیفته، من فکر می‌کنم اصلا بود و نبود اون وزارتخونه خیلی مهم نیست. خدمتتون عرض کنم که دو سه تا نکته رو من خدمتتون عرض کنم در خصوص قیمت، چون ما صحبت کردیم راجع به قیمت، کسانی که به حال دست اندرکار هستن و حداقل دوست دارن قیمت‌ها رو بدونن، من چند تا خودرو رو به عنوان شاخص بگم که در جریان باشن. روز گذشته قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرد، اونجا هم که خدمتتون عرض کردم چون متاسفانه متولی نیست و دلالا هم میبینن که خب هر کاری که میکنن هیچ کسی نیست حتی یه اظهار نظر ساده بکنه، اینا هم جلو میدن تو بازار، هر جوری که میخوان میتازن توی بازار. قیمت چند تا خودرو به عنوان خودروی شاخص خدمتتون عرض میکنم. این دیروز سمند LX قیمتش بوده، خدمتتون عرض کنم که با 3 میلیون تومان گرون شده، رسیده به 173 میلیون تومان. سمند سورن 216 میلیون تومان، پژو 405 174 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 188 میلیون تومان.
آقای تیپ 2 تازه
قیمتش این حداکثر 50 60 تومان بود. من خدمتتون عرض کنم قیمت یه خودرویی که اینجا مونتاژ میشه، جک SF5 که حداکثر قیمت خودروی صفرش فکر کنم بین مثلا 40 تا 60 میلیون تومان بود ابتدا، دیروز که من داشتم قیمت‌ها رو نگاه می‌کردم، قیمت رسیده به 630 میلیون تومان. من واقعا تعجب می‌کنم چه جوری، یعنی با چه مبنای این قیمت انقدر افزایش پیدا می‌کنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، متأسفانه ما تو رسانه فقط وظیفه‌مون هست که بیان کنیم،
یه انتقادی هم می‌تونیم داشته باشیم،
بگیم که انتقاد زیاد می‌کنیم، کسی نمی‌کنه.
خانم بچه‌های مسئولان، چون مسئولان که خودشون همیشه میگن خرید فروش نمی‌رن انجام ده، خانم بچه‌ها میرن. من نمی‌دونم چرا اعلام نمی‌کنن به همسرشون که آقا قیمت ها اینقدر رفته بالا، یه فکری بکنن برای
من. تو همین برنامه های صبح که پخش میشه، خاطرم هست به یکی از مسئولین وزارت آموزش پرورش داشتن صحبت میکنن، ایشون ظاهرا مسئول مدارس غیر انتفاعی بود، آقای توکلی همکار عزیز من، وقتی داشت ازشون سوال میکرد که خب شما که دانش آموزتون میره تو مدرسه غیر انتفاعی درس میکنه، چقدر پول پرداخت میکنین؟ ایشون گفت من نمیدونم، چون خانمم به هر حال هزینه ها رو داره انجام میده. چطور میشه شما به عنوان متولی حوزه آموزش پرورش تو مدارس غیر انتفاعی ندونین شهریه چقدره؟ نکته‌ای که شما اشاره کردین نکته خوبی، امیدوارم که به هر صحبتایی که ما اینجا انجام میدیم مسئولین بشنون، حتی نه اینکه از این گوش بگیرن و از اون که خارج کنن، امیدوارم که بشنون و بهش عمل کنن. واقعا شرایط سختی، بهانه ای هم نیست، دلار هم الان یک هفته 10 روزه که تغییر نکرده، چطور میشه ظرف یک روز 30 میلیون تومان قیمت خودرو افزایش پیدا کنه و هیچ کسی هم صداش در نیاد؟
یه زمانی سایت های خرید فروش بهانه بود که میگفتن قیمتا رو دارن سوری میبرن بالا، الان که دیگه قیمتی هم اعلام نمیشه تو این سایت ها، باید ببینیم که چرا واقعا اینقدر داره قیمت همه چیز بی دلیل افزایش پیدا میکنه. با نمودار رادیو ایران همراه شما هستیم.
از جستجو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. خب یه مهمان تلفنی داریم، ساعت 10:40 هست. سلام میکنم خدمت جناب آقای اژدرکش، رئیس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیز و محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای اژدرکش عزیز. ما یه بخش گزارشی رو اگه موافقین بشنویم، بعد گفتگو رو با شما انجام میدیم.
خواهش میکنم، در خدمت.
یه زمانی وقتی میخواستیم از کفش مرغوب بگیم میگفتیم کفش تبریز، اصلا دیگه خب خیلی معروفیت کفش تبریز دیگه زبان زده. اینکه این روزا داره حال تولید کننده های کفش داخلی در تبریز چجور حال روزشون رو باید طبیعتا از خود تولید کننده ها پرسیم.
از کنم تو بخش صادرات یه زمانی صادرات داشتیم، هم به عراق هم به افغانستان، ولی به تبع اون زمانی که دلار قیمتش رفت بالا ما دیگه متاسفانه نتونستیم ادامه بدیم، چون الان کشورهایی مثل ترکیه و یا کشورهای دیگه جنساشون بروزتر از ما با قیمتهای مناسبی الان عرضه میکنن که یه خورده ضربه خورده بازار داخلی ایران در زمینه کفش. حالا من اطلاعات دارم میگم سابق از این بهتر بود.
اطلاعات دارم میگم سابق از این بهتر بود گفتی جنس بهتر و کیفیت بهتر، چرا ما نتونستیم تو تولید داخلیمون هنوز به اون ایدئال برسیم؟ چرا هنوز فاصله داریم؟ و اینکه تو بحث طراحیامون خیلی وقتا میبینیم طراحی کفشامون هنوز داره از این ضعفی رنج میبره، حالا توی تولید کننده های داخلی که من دیدم.
علتش هم اینه که اونا به روزن، قبلا کفشی که بوده کلا دستگاهش همش مال آلمان بوده، الان دستگاهی که وارد ایران میشه 95% به نظر من چینه، یا مثلا ماشین سازایی که الان دارن ماشین درست میکنن میدن به ما اکثر قطعاش چینیه. کشورهایی که ما مثلا میخوایم با اونا رقابت کنیم 2-3% سود بانگیشون. الان من تولید کننده بخوام میرم دستگاه ایتالیا رو قیمت میکنم، من میگه 120,000 دلار. ترکیه تولید کنندش بخواد این دستگاه رو بگیره بیاره، کاملا بانک ازش حمایت میکنه، دستگاه رو میارن، همون سند دستگاه گروه بانک با 3%. ما بخوایم دستگاه بیاریم، حالا مسائل گمرکیش بر کنار، حالا مثلا تحریم به کنار، با 20% که به بانک سود میدیم باید یه سندی هم ببریم، مثلا 3 برابر قیمت وامی که میخوایم ببریم یه سند ملکی هم تازه گروه بانک بکنیم. یعنی کلا قابلیت رقابت که شما میگین چرا اینجوری شده دیگه، با این بحثا فکر نکنم خود تولید کننده ها سخته دیگه، خیلی سخت شده الان.
یه آماری بدیم، سالانه حدود 220 تا 250 میلیون جفت پایپوش، انواع حالا کفش و پایپوش توی کشور ما مصرف میشه که توان تولیدش هم وجود داره. به گفته آقای اژدرکش که الان میخوایم باشون صحبت بکنیم، کشور چین درآمد حاصل از صادرات کفشش بیشتر از درآمد ما از نفت محسوب میشه.
بله آقای اژدرکش، گزارش شما هم شنیدیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما. البته بخشی که صحبت کردن اون عزیزمون بیشتر برمیگرده به کفشای دستوز که مربوط به کفش تبریز میشه. علارغم همه مشکلاتی که عزیزان گفتن، هنوز ظاهرا ما ظرفیتایی داریم که بتونیم توی این حوزه فعال بشیم. منتها شما اگر اشتباه نکنم توی حوزه کفشای خدمتتون عرض کنم
ارتباطمون آرزو
داره قطع شده. من داشتم به توضیح میدادم و خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، ببینیم ما این تولید کننده عزیز گفتن گله کردن تو کشورهای دیگه به راحتی حمایت میکنه نظام بانکی از تولید کنندگان، تسهیلات در اختیارشون میذاره، خیلی به حال دست انداز جلوی این عزیزان نمیذارن، ولی با همه این مشکلات باز میبینیم که خب تولیدات ما خود داره شک میتونه بازارهای جهانی رو کسب کنه، بازارهای جهانی رو به دست بره، کیفیت خیلی خوبی داره، ولی خب امیدواریم که نظام بانکی و بقیه دستگاه ها کمک کنن واقعا این تولید کنندگان ما رو. به حال امسال سال جهش تولید، انتظار میرفت که از واحدهای تولیدی حمایت های بیشتری صورت بگیره، تسهیلات بیشتری در اختیارشون قرار بدن. ما هم میدونیم که به حال تحریم هست، یه سری موانع هست، اما انتظار ما بیشتر از این بود تا بیستیم ببینیم که جناب آقای اژدرکش ارتباط ما مجددا
حالا با توجه به همین مشکلاتی هم که اشاره کردن دوستان تولید کننده تو این بسته گزارشی، بازم ما این ادعا رو داریم که آقا میتونیم تولید داخلمون رو جوابگو باشیم. و یه عددی میخوندم که سالانه حدود 100 میلیون دلار صادرات کفش داریم ما، که اگه 2-3 برابر این عدد رو سرمایه گذاری بکنیم تو خود کشورمون، ظرف 3-4 سال میتونه به این عدد 100 میلیون دلار 15 برابر بشه، یعنی بشه 1.5 میلیارد دلار، و واقعا یه عدد فوق‌العاده قابل توجهی هست، ظرفیتی که میشه با حمایت مسئولان انشالله بهش برسیم.
انشالله.
سلام مجدد آقای اجدرکش.
سلام عرض میکنم و عذرخواهی میکنم، من سعی کردم شما رو بگیرم و تا موفق
سلام باشین در خدمت.
خب آقای اجدرکش گزارشو شنیدین؟ من چون یه بخش از برنامه قطع شد، زمانمون کوتاه‌تر شد، من خدمتتون عرض بکنم که الان داشتیم اشاره می‌کردیم به مشکلات و موانع صادرات و به حال موانعی که بعضن دستگاه‌های مختلف، خود تحریمی‌هایی که داریم توسط نظام بانکی و سایر دستگاه‌ها، اینا همه دست به دست هم داده که بخشی از مشکلات شما بیشتر بشه. الان وضعیت تولید کفش و صادرات کفش بفهمیم به چه شکل است؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، ما وقتی که صحبت تولید و صادرات میکنیم، زمانی که یک تولید کننده در یک کشور سرمایه گذاری کرده، اشتغال ایجاد کرده،
بله،
مالیاتش رو پرداخت میکنه، بیمش رو پرداخت میکنه و باعث رشد و شکوفایی اقتصاد اون کشور میشه، قابل احترام همه جای دنیا،
بله،
دیگه کار بیشتر از اونی نمیتونه برای مملکت انجام بده. یک تولید کننده نمیتونه مشکلات ارضی کشور رو حل بکنه.
بله.
یک تولید کننده نمیتونه خودش به دنبال آموزش نیروی انسانیش باشه. یک تولید کننده نمیتوانه و نباید زمین و زمان رو بگرده با سختی زیاد مواد اولیه خودش رو تامین کنه، با التماس مجوز ورودش رو بگیره به کشور. تولید کننده باید تمرکز بکنه بر اشتغال داییش، بر بالا بردن کیفیتش، بر بالا بردن کمیتش، بر پیدا کردن بازارهای جدید و غیره و ذالک. ولی ما امروز در کشور تمام این مسئولیت‌ها رو از تولید کننده می‌خوایم. به تولید کننده که صادرات کرده محصولشو، می‌خواد با عرض صادراتی خودش گاهن مواد اولیه رو وارد بکنه، مواد اولیه خودشو اجازه نمی‌دیم، محدودیت وارد می‌شه.
چرا همون که میگن مبالغ باید برگردونیم به سامان نیما؟
بله، به علت مشکلات ارضی. من نمیدانم بانک مرکزی چرا ورود میکنه به زمینه واردات مواد اولیه. متولی این قسمت وزارت صمت هستش و وزارت صمت هست که میتونه این تصمیمات رو بگیره. بانک مرکزی یه مقداری ارزش بالا پایین میشه، این تیک رو نمیزنه.
حتی وزارت صنعت اون کاری هم که باید انجام بده رو متاسفانه انجام نمیده. این نکته رو
بله،
خدمتتون بگم. بله،
این دارم عرض کنم. و سیستم جوری بسته شده که بدون اون تیک این کار انجام نمیشه. ببینید، تولید کننده که اینجا چاه نفت نداره که پول چاپ بکنه و همینطور بفرسته ارزش رو بیرون از کشور. میدونید حتما خطایی ایجاد اتفاق میفته، حتما دو سه نفر تولید کننده نما هستن که این خطا رو انجام میدن، ولی تولید کننده باید پولش رو برگردونه به عرصه تولیدش، وگرنه یک منبع لایتناهی تدریق مالی که نداره این طرف تولید کنه، صادر کنه و عرض صادراتیشو نداره. آیا
اجدر کشبری که موقع مستقی صحبت کنیم، شما الان گله کردین از این که من صادرات میکنم، پولم به دولت من مکلف میکنه بیارم تو سامانه نیما. خب شما کجا بله. بریم مواد اولیه تهیه کنیم؟ یه موقع مستقی تر مشخص میفهمین چی هست که
بله من همین عرض میکنم. ببینید، ما وقتی که ما نیازمند این هستیم که در درجه اول فرماندهی اقتصادیمون رو واحد بکنیم. ما نمیتوانیم بگیم که وزارت خانه های محترم مختلفی که در زمینه اقتصادی دارن فعالیت میکنن، وزارت صمت، وزارت محترم کار، وزارت اقتصاد و دارایی و در کنارش ارگان های دیگه مثل بانک مرکزی، هر کدوم به تلاشید خودشون، چون توی پروسه هم همشون تیک دارن.
ما ظاهرا یه فرماندهی داشتم اگر اشتباه نکنم در اختیار جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، اصلا ندارم چقدر کارهایی داشته اون فرماندهی، ولی خب یه تشکیلاتی داشتیم من اگر
بله.
اشتباه نکنم.
باید با یک نگاه واحد به این داستان نگاه کنیم. بنده از زمینه ما مصداق اصلا دارمه از یعنی صحبت من بر اساس مصداق هاست.
بله.
بنده در شرایطی که امروز برای حفظ تولیدات هم در کشور نیازمند 4 برابر بیشتر سرمایه در گردش هم نسبت به کی؟ نسبت به دیماه سال گذشته، چون نرخ ارز 2.5 برابر رفته بالا،
مواد اولیه هم گرون شده. بله،
مواد اولیه هم چون ارزش پایین تره با نرخ روز دلار هم نیست، بالاتر از اونم داریم ما میخریم. یعنی اگر یک مواد اولیه این نرخ جهانیش 1 دلاره، من در ایران 25,000 تومان نمیخرم، اون رو 38,000 تومان 40,000 تومان میخرم.
پس توقع دارن شما برین تو بازارهای جهانی، بازارهای جدید هم کسب بکنین، صادرات هم داشته باشین.
صادرات هم بکنیم، اون پولم بیارن،
پولم به شما ندن.
بله، میدونید. خب این دولت محترم امروز باید مبنا رو بر تأمین مواد اولیه بذاره. ما در سال جهش تولید هستیم، ما با مشکل بیکاری در جامعه با وجود کرونا دست و پنجه نرم میکنیم. ما با تأمین مواد اولیه با نرخ خوب برای واحدهای تولیدی به هیچ وجه نباید شوخی بکنیم، به هیچ وجه یک روز نباید تأخیر بندازیم این مطلب رو. گاهن بنده اصلا بنده نوعی عرض میکنم، یک تولید کننده در خارج از کشور یه ملکی داره، اونو فروخته میخواد مواد اولیه‌اش کنه بیاره اینجا، نمیتونه. چرا؟ یه پولی تو حسابش داره چون منبع ارز مشخص نیست. آقا با منبع ارز مشخص نیست رو گاهن اجازه میدهن، گاهن اجازه نمیدهن. یه بار 10 روز بسته میشه، یه بار 2 روز باز میشه. با منبع ارز دیگه کاری نداشته باشید. شما به تولید کننده بگید که تو مواد اولیه رو بیار، هر جوری میاری بیار. با توجه به تحریم ها اگر که قبض انبار به آدرس ایران نخورده، چون نمیتونه گاهن بخوره، شما قبض انبار رو با آدرس هر کشوری میخوای بزن، جنس رو بیار، ما در گمرک ایران ترخیص میکنیم برات. نگاه ما باید این باشه، نه برعکس بیان بگین نه آقا به آدرس کشور دیگه خورده، ما اصلا مدارک جور نیست، اصلا پولو پرداخت نمیکنیم.
آقای اجدرکوش، این بخش از مشکل، ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم، خیلی از نکاتی که الان شما فرمودین واقعا جزء دغدغه‌ای که همه بخشا، همه رؤسای اتحادیه، همه دارن اعلام میکنن. من فقط حالا سوالم این هست، به هر حال شما با تجربه مسئولیتی که دارین غالبا ارتباط دارین به سری مسئولین بالادستی،
بله،
پس نتیجه این همه جلسه، هر وقت تماس بگیریم آقایون جلسه ما، بعضی اینجا همکارام هستن، خانم بنا اینا شاهدن اینجا، میخوایم با یکی صحبت بکنیم، باید 100 بار زنگ بزنیم این آقایون خیلی جدی جلسه پیدا کنیم، نتیجه این جلسات خروجی چی میشه؟ با هر کی که ما صحبت میکنیم همه دغدغه دارن، پس چی کار میکنن این آقایون؟ بعضی من تعجب میکنم واقعا، نمیدونم.
ببینید دوستان همکاران من در وزارت خونه، در سازمان و خمس یا سایر همکاران، همه دارن فعالیت میکنن،
خود یه خروجی هم داشته باشه این فعالیت بالاخره. بله،
شرایط ما چی؟ شرایط ما یک شرایط رقابتی نرمال اقتصادی در دنیا نیست. ما واقعا در شرایط یک جنگ نابرابر اقتصادی هستیم که ورود این ویروس کرونا در زمان خیلی بد، ببینید ورودش به ایران اسفند و فروردین، معناش با مارچ و آپریل در برای کشورهای دیگه خیلی فرق می‌کرد، چون اونها عیدشون رو گذرونده بودن.
بله، ما دقیقا شب عید به مشکل خوردیم،
ما شب عید، ما نصف سال رو از دست دادیم، اونها سال رو گذرونده بودن در افت بازارشون بهشون خورد.
البته جناب اجدرکوش، من نمیخوام زحمت مسئولین رو نادیده بگیرم، ولی واقعیت اینه که اگر من مدیری باشم که همه امکانات در اختیارم باشه، خب دیگه نمیشه بگم مدیریت کردم من، که اگر توی شرایط سخت، موقع پول کم داشتیم، شرایط سخت بود، شرایط دشوار بود، اومدم مدیریت کردم، من میگم مدیر خوب.
عرض من همینه، امروز زمانی که دولت محترم باید به بخش خصوصی شناسنامه‌دار اعتماد کنه. تنها نسخه‌ای که میتونه ما رو از این بحران بیرون بیاره اینه، بخش خصوصی شناسنامه‌دار، بخش خصوصی که مقام معظم رهبری سرداران و ژنرال‌های اقتصادی نامیده در کشور و اجر اونها رو معادل اجر مدافعین حرم قرار داده، به این قسمت باید اعتماد شه، باید در قوانین و آیین‌نامه ها انعطاف پذیری دیده شه، گذاشته بشه، اعتماد بشه و اینها به میدان فرستاده شن. میدان مینه واقعا، میدونید همه چیز قابل برنامه ریزی نیست.
آقای اجدرکوش، حالا شما به مشکلات اشاره کردین، یه سوالم بپرسم، این مدت ما صادرات داشتیم؟
بله صادرات داریم.
و اینکه افزایش قیمت ارزی قاعدتا یه کمکی کرده، یه بخشی از حالا ضرر و زیانی که تو این بخش وارد شده به تولید کننده کفش.
ببینید افزایش قیمت ارز در همه صنوف راهکار نیست. ما بازارمون مثلا وقتی میخواییم که میگرد صادر کنیم که یک نرخ جهانی داره، صبح هر روز صبح اعلام میشه آهن، و خب ارز برای ما ارزون میشه، تعرفه بیشتری داره. بله، ما مدل داریم، رنگ داریم، فصل داریم، امتداد ممتد بودن حضور ما در اون بازار شرطه. اینطور نیست که یه ذره نرخ از بالا پایین شه، من کفشم 5000 تومان ارزونتر بتونم بپوشم، فردا در اون کشور همه بریزن کفش ما رو بخرن. ما باید در اون بازار، در اون کشور بازار ایجاد کرده باشیم، مغازه ها رو زده باشیم، عمده فروشی هامون باشن، بر اساس سلیقه مشتری اون بازار جنس تولید کرده باشیم، طرحامون اینها، تا بتونیم اینجا رو اگر انجام داده باشیم نرخ ارز بهمون کمک میکنه،
به شرط اینکه شب که میخوابین صبح بلند میشین یه بخشنامه نزنن جلوی صادراتو بگیرن به بازار شما بریزن.
وزارت خونمون هم وزیر داشته باشه.
رب گرون میشه، صادرات گوجه ممنوع میشه، ارزون میشه، میان چیز صادراتی به گوجه میدیم. خب شما فکر کنید که داره گوجه میکاره چه برنامه ریزی بکنه؟ ببینید در تولید فردای ما یعنی 9 روز، یعنی ما 9 ماه، یعنی ما اگر بخوایم برنامه فردا رو بدونیم باید برنامه 9 ماهمون رو بدونیم. شما جای بنده تولید کننده امروز چطور میتوانید 9 ماهتون رو برنامه ریزی کنید؟ بر اساس چه نرخ دلار یک واحد یک بازیگر ساز نرخ دلار در
برنامه درکش؟ اگر شما تونستید برای 2 ساعت آینده برنامه‌ریزی کنید من به شما پاداش میدم. متاسفانه انقدر شرایط سخته که شما برای ساعت بعدت هم نمیتونید وقت برنامه‌ریزی بکنید، بنابراین چاره‌ای هم نیست به حال جز اینکه تحمل کنیم. خیلی سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای اجدرخش، متشکرم، با شما خدافظی میکنیم. گفتگو کردیم با رئیس اتحادیه کفش ماشینی و لاستیکی تهران آقای اجدرخش.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
یه 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم، کمتر حتی. چند تا خبر رو با هم دیگه مرور کنیم. آقای تعلیمی، شهریور ماه به نیمه رسید و طبق پیشبینی ها واکسن آنفولانزا یه ذره نایاب شد و قیمتش هم رفته بالا، ولی سازمان غذا و دارو ظاهرا یه قیمتی رو اعلام کرده.
بله، خدمتتون عرض کنم که البته این نکته رو من بگم به خود آقای حامد نجیب العدا، شنونده من عزیز، ما راضی نیستیم. من وقتی یه خبری آماده میکنم خبر منفی حاصل به حال بازخورد خوبی نداره، ما بیشتر از بقیه دغدغ داریم، اما چاره ای نداریم. به حال باید این مشکلات مطرح بشه تا به گوش کسانی که مسئولیت دارن برسه، ان شاءالله بتونن موانع رو برطرف کنن. اما خدمتتون عرض کنم که مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو دیروز اعلام کردن که قیمت واکسن آنفولانزا برای گروه های پرخطر که با ارز دولتی قراره که انشالله وارد بشه یا وارد شده بین 40 تا 50 هزار تومان.
پرخطر رو اصخایی میکنم یعنی که توی داروخانه ها توضیح نمیشه؟
ببین اشاره نکردم برای توضیح. وقتی میگن گروه های پرخطر قاعدتا بیمارانی هستن که شناسنامه دارن، ممکنه تو بیمارستان ها توضیح بشه، ممکنه کسانی که الان بستری هستن خدای نکرده بیماری سرطان دارن و یا حالا بیماری های زمینه ای.
خب
اعلام کردن که قراره که این واکسن با نرخ ارز دولتی 4200 تومان در اختیار عزیزان قرار بگیره. پیش بینی هم کردن قیمتش بین 40 تا 50 هزار تومان باشه، اما برای سایر گروه ها که تمایل دارن و بیماری ندارن خدا رو شکر و سلامت هستن، گفتن که اگر قرار باشین عزیزان خریداری بکنن، ما قرار شده که با ارز نیمایی وارد بکنیم و نرخش هم بعدن اعلام میکنیم. ارز نیمایی یه چیزی حالا بها شما حداقل 4 5 برابر قیمتو افزایش بدین تا اون عدد مشخص بشه.
300 تومان تقریبا
حداقل. بله، رسما اعلام نکردن ولی خب با تجربه ارزی کردن تو بازار آزاد هست قاعدتا همین میشه. من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ایشون هم تاکید کرده، گفته که متاسفانه تو ماهای گذشته طوری اطلاع رسانی شده که همه افراد نیاز دارن برن واکسن آنفولانزا بزن، در صورتی که اینجوری نیست، صرفا گروه های پرخطر تو اولویت هستن، افراد مسن و به حال بچه ها و کودکان. ما بقیه حالا افرادی مثل من یا شما دیگه فکر کنم که خیلی نیاز نباشه که بریم واکسن آنفولانزا بزنیم. درست. این هجوم ما باعث میشه که به حال کسانی که واقعا نیاز مبرم دارن به این واکسن در اختیارشون قرار نگیره. سال گذشته این جسارتا اینا من خدمت خواهش میکنم که 1,800,000 دوز آمپول وارد کردن و امسال گفتن که این تعداد 10 برابر شده، ولی بازم توصیه میکنیم که همه مردم نیاز نیست از این واکسن
استفاده کنن. یه خبر خوبه خیلی کوتاه هم بخونیم، اونم این که هنوز میشه تخم مرغ خرید، یه شونه تخم مرغ.
بله، البته در حد اخباری که روی خروجی خبرگزاری قرار میگیره، چون وقتی شما وارد بازار میشین قیمت‌ها با این
ماجرا چیز دیگه.
خب موقع نظر بر کالای مصرفی سازمان حمایت اعلام کرده که حداکثر قیمت هر شونه تخم مرغ برای مصرف کننده 20,000 تومان، اگر بیشتر از این باشه برخورد میکنیم، اما تمام مستنداتشون میگه حداقل هر شونه تخم مرغ بین 25 تا 27,000 تومان داره فروخته.
خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی، با شما خدافظی میکنیم، همینطور شما شنونده های محترم رادیو ایران، ممنون که امروز هم با نمودار همراه بودید. تا فردا ساعت 10:20 دقیقه، خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.